با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 25 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم و قراره توی این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو پوشش بدیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که شما رو خیلی منتظر نذاریم. بسیار عالی، طبق روال همیشه امیرحسین هست ولی یک مهمان ویژه داریم. مهدی جان دعوت ما رو پذیرفتن و به این پادکست اومدن. سلام مهدی جان، یک معرفی خودتون رو بکنید و اینکه قرار قسمت ویژه‌مون رو با چه تایتلی به آتیش بکشید.
عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز، حمید جان عزیز و امیرحسین گرامی. بنده مهدی سفرزاده هستم و خب خیلی خوشحالم که تو این قسمت با شما همراه هستم. امروز خیلی ممنونم که دعوت کردین از من و خب امروز میخوایم در مورد موضوعی راجع به بازی Red Dead و اینکه این بازی از کجا شروع شده و به کجا ختم میشه و خب سیر داستانی که این بازی داره و به چه صورت پیش میره صحبت کنیم. خیلی ممنونم، من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، چقدر موضوع فوق‌العاده‌ای، من که خیلی مشتاقم بشنوم. امیرحسین سلام، چه خبر؟
سلام و عرض ادب امین جان، خیلی ممنون. سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو، امیدوارم که در این هفته بتونیم اخبار مهمی به گوش شما برسونیم.
بسیار عالی، من برم سراغ تایتلی که قراره بگم برای شما. بالاخره تاریخ انتشار Assassin's Creed Black Flag فاش شد، نه که مثلا بگن به صورت رسمی، فاش شد. براتون میگم تریلر جدید سازندگان بازی بلک میس که قرار راجبش خیلی صحبت کنیم. یهو از هیچ جا گاد آف وار اومد و اینکه زامبی در قرون وسطا چی کار میکنه. امیرحسین جان خیلی خوشحال میشم شما هم یه تایتلی به ما بگی و که سریعتر بریم شروع کنیم.
از اخبار زد و نقیز کپکام میگیم، ببینیم که چه پروژه‌ای واقعا در دستش داره. میرسیم به ادامه یکی از مجموعه بازی افسانه جهان و بخش قراره این که بخش چند نفره بهش اضافه بشه. از بازگشت بلاسکوویچ و تصویر حسابش با نازی ها میگیم. در آخر هم یه دو تا خبر داریم که جفتو بررسی میکنیم. اول از همه بازی دایرکتیو 8020 و فصل جدید مجموعه استودیو بازیسازی سوپر مسیو گیمز و تریلر گیم پلی 2.5 بعدی بازی ریپلیست که حسابی ما رو به وجد آورده با جهان سایبرپانکیش.
چقدر جالب، چون منم یه خبر راجع به بازی 2.5 بعدی سبک مترو دیوانیا دارم، پس من شروع کنم که پیش ببریم. در سایت آمازون بازی بلک فلگ ریمیکش برای فروش گذاشته شده، یعنی خیلی عجیب بود، از همین تاریخ هم فاش شده. تاریخش 24 مارچ یا 4 فروردین، با قیمت 45 یورو، ولی خب مثل اینکه طبق تخفیفاتی که شده این کمتر شده و به 35 یا 37 یورو رسیده و خیلی جالب بود که توسط آمازون فاش شده. حالا اینکه واقعی این یا نه، امیدواریم واقعی باشه و به زودی به دست ما برسه و ما بتونیم بازی کنیم. امیر، تریلر جدید سازندگان بازی بلک میس رو من دیدم، یعنی واقعیت خبری نبود که بخوام بگم اینه، من دیدم و یک تحلیل و بررسی کردم. اینقدر عجیب بود برای من که اینقدر به جزئیات دقت کردن و این تریلر کلا راجع به آشپزی کردن، یک غذایی دارن برای شخصی آماده میکنن که در انتهای تریلر وقتی که میخوان یک سرپوشی روی سرش هست بردارن، تریلر تموم میشه. ولی خب چیزهایی که در این تریلر به چشم من اومده به شدت سورئال و غیر واقعیه. از شاخهایی که روی سر یک نفر است و از اون میوهی چیده میشه و در غذا استفاده میشه به جزئیات به شدت توجه شده، یعنی حتی وقتی که قاشقو برمیداره و میخوره اون مایهی که از روی قاشق میره توی دهن مشخصه و چقدر گرافیک بی نظیر و از لحاظ بصری چشم نوازه. برید حتما ببینید، شاید خیلی خوششون نیاد ولی خب واقعا دیدنی این تریلر.
به هر حال کار قبلی که کردن که یه قدمی گیم آف ایوردز رفت و نتونه سال در آخر بگیر، ولی به هر حال باید امید داشت به کاری که دارم میکنم. منم با دو خبر داغ شروع کنم. در هفته ای که گذشت خبر خیلی سر و صدا کرد، رزیدنت ویل 5 قراره ریمیکش به خونه ما بیاید. بعدش مشخص شد که نه، اینطوری نیست. اما حالا این اصلا شایعه کجا شروع شد؟ یه سری کاربران ایکس باکس وقتی که داشتن بازی رو میدیدن، دیدن که یک رده بندی سنی جدید دریافت کرده و و گفتن که آقا اگه رده بندی سنی جدید دریافت کرده، پس قراره این بازی یک سری دوچار تحولاتی بشه. اما داسکاله منبع افشاگر داخل کپکام گفته که نه اینطور نیست. خیلی از رزیدنت ویلا مانند 6 و 7 هم که ریمیک نشدن و تازه هم اومدن نسبت به دهه‌های اخیر، اونا رده بندی جدید دریافت کردن. بنابراین هر کسی که این رده بندی رو دریافت کنه الزاما معنیش این نیست که داره ریمیک میشه. و اصلا ایشون هم گفته که اصلا حتی در میزهای کپکام و ریاست کپکام هم حتی چراغ سبز هم دریافت نکرده و پروژه ارجح تره که اسمی از اون نبرده. اما خیلی از گیمرها میگن که رزیدنت اویل کد ورونیکا داره ریمیک میشه، چون داسکالم در ادامه گفته کپکام در حال سورپرایز کردن کاربرا و گیمرها برای برنامه‌ریزی 30مین سالگرد خودشه. برابر یه سری حدس و گمانه، ولی خب مهمترینش و بهترینش رزیدنت اویل کد ورونیکا. خیلی از گیمرها آرزوشونه که یک بار به صورت ریمیک اونو تجربه کنم. و میدونید از اون زاویه دوربین مدار بسته ای که مثلا در رزیدنت اویل 1 و کد ورونیکا استفاده شده فاصله بگیرم و یک دوربین سوم شخص افسانه ای دستشون بیاد که خیلی هم خوب خواهد شد، چون بازی خوبی بود. کریس ردفیلد و کلر ردفیلد خواهران و خواهر و برادر افسانه دنیای رزیدنت اویل در شخصیت اصلی، من خیلی منتظرم که اونو تجربه کنم به صورت ریمیک. یه خبر داغ دیگه که بود خیلی از گیمرها حالا متوجهش نشدن و سرسری ازش گذشتن، انتشار یک اعلامیه از سوی ناتی داگ بود برای استخدام کارشناس ارشد صدا برای جذب بخش مولتی پلیئر. خیلی از حالا کاربرا گفتن که آقا اینترگالاکتیک چون به توسعش به عقب افتاده احتمالاً واسه اونه، اما خیلی یک فرضیه جدید و بهتری رو مطرح کردن، ساختن مولتی پلیئر لاستافاس 3، و گفتن که این بازی قراره یک بخش چند نفره داشته باشه که حسابی همه رو به وجد آورده، چون در لاستافاس 1 و 2 اینو نداشت. البته لاستافاس 1 یک بخش چند نفره جداگونه داشت به غیر از استوری اصلیش. اما خیلی حدس و گمان میزنن که آقا چون ناتی داگ پروژه هاش رو اینجوری نمیسازه و متعدد کار نمیکنه، احتمال داره که لاستافاس 3 در دست ساخت باشه. نید دریکمن هم قبلا کارگردان لاستافاس 1 و 2 نه رد کرد نه تایید کرد ساختو. با این حال در سکوت خبریه و خیلی به وجد اومدم. اما خب به هر حال یک بحث دیگه هست که باید اونو در نظر داشته باشید. سونی در پروژه قبلی خودش شکست خورده و متحمل ضرر و زیان زیادی شده. حالا باید دید آیا با یه تغییر استراتژیک میان که یکی از بزرگترین بازی ویدیو گیمو اینجوری کنن و یک استراتژی جدید درش بکنن و اونو چند نفره کنن یا نه. به هر حال باید منتظر موند، اما قطعاً به زودی خبرهای داغی در این مورد خواهید چنید که ما اونو پوشش
میدیم. امیر حسین فکر کنم این آگهی که انجام دادن به همون لاستافاس 3 باشه، چون اینترگالاکتیک من بعید میدونم با اون تریلری که دیدیم بخواد بخش مولتی پلیئر داشته باشه و امیدوارم که اصلا این بازی نیاد. نمیدونم چرا حس خوبی راجبش ندارم، ولی آره خیلی جالب میشه اگر مولتی پلیئر داشته باشه و ببینیم که چی از آب در میاد. امیر حسین یه خبر از گادافار یهو از هیچ جا در اومد و اونم این بود که قراره توی این هفته گادافار بعدی منتشر بشه، نه که معرفی، منتشر بشه. و من رفتم راجبش تحقیق کردم و خواستم ببینم که چیه. مثل اینکه این گادافاری که قراره منتشر بشه دونیم بودیه، سبک مترو دیوانیا است، راجب اساطیر یونانه و قراره برای همه پلتفرم ها بیاد. و من رفتم بیشتر تحقیق کردم باز هم و ببینم که اصلا چی هست این که داره میاد. داستانش بین سری قبلی و نسخه جدید رو میخواد پوشش بده، یعنی یکی جورایی میخواد وصل کنه اینها رو، که ما اکثرا طبق شایعاتی که شنیدیم گفتن گاد آف وار بعدی توی مصره، پس حالا میخواد اساطیر یونان و مصر رو با هم شاید یک ربطی بده و ببینیم که این وسط چه اتفاقی افتاده به صورت دونیم بودی برای ما عرضه بشه و ما بتونیم تجربهش کنیم. امیر حسین یه خبری هم بخوام بگم که خیلی جالب بود برای من، زامبیا وسط قرون وسطا. یک بازی جدیدن معرفی شده، بر تریلر شما دیدیم که حتی گیم پلیش هم داخل اون بود و شاید بازی رو بیشتر توضیح میداد. God Save بیرمنگام، حالا خیلی به صورت فارسی گفتم، اینه که شما یک سرباز قرون وسطایی هستین و دارید زامبی ها رو وسط اون فضای خانه های چوبی و مزرعه و اینا، زامبی ها پخش شدن و دارید شما اونا رو با شمشیر و تبر و اینا میکشید. من حسی که به این بازی دارم، یا این بازی خوب در میاد، نه خیلی خوب نه عالی خوب، یا به شدت بد میشه. ولی جالب میشه، شاید خیلی متفاوت بشه، ولی خب امیدوارم هزینه زیادی بابتش پرداخت نکنن که بخواد شکست بخوره. امیر حسین جان،
بسیار عالی. ولفنشتاین 3 در راه است. بلاسکوویچ برای آخرین بار برمیگرد. بله درست شنیدید. در آخرین مصاحبه‌ای که مدیر عامل استودیو ماشین گیمز کرده گفته که نگران نباشید، با اینکه خیلی سال گذشته از ولفنشتاین 2 اما ما به هدفمون پایبندیم و قراره که این سگانه رو تکمیل کنیم و برای آخرین بار بی جی بلاسکوویچ رو و داستانش رو به یک جنبندی بسیار خوب برسانیم. ایشون در ادامه گفته که آقا تیم ما هدفش روشنه، دیدش روشنه، برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه این بازی انجام شده، اما نه تاریخ دقیقی از عرضه این بازی تونسته بگه و نه خبرهایی که آقا مثلا چطور بازی داره توسعهش پیش میره، اما گفته که نگران نباشید و همه چیز در حال کنترل کردنه، نگران نباشید، ما این بازی به شما میرسونیم هر جوری که شده. ولی آخرین باری که ولفنشتاین دو عرضه شد 2017، تقریبا یک دهه میگذره، بنابراین خیلی همه نگرانن که نکنه مانند خیلی از استودیوهای دیگه که بازی‌های خودشون رو در آخرین لحظه لغو کردن، این بازی هم دوچار همچین سرنوشتی بشه. اما خب اینم باید در نظر بگی که یک ساخت سریال تلویزیونی ولفنشتاین در دستور کاره و احتمال اینکه این بازی با پروژه سریالش منتشر بشه بسیار زیاده. واسه همین میگم مدیر عامل یک جوری حرف زده که نتونه بزنه زیرش، دست خودشو باز گذاشته. اما به نظر میرسه که این بازی هم قراره یه سری اخبار جدید ازش به زودی بشنم. یه خبر دیگه ای که بود که خیلی از گیمرهایی که حالا عاشق بازی های اثر پروانه ای هستند منتظر این بازی هستند. سوپر مسیو گیم، مدیر عامل استودیو سوپر مسیو گیم در وصف فصل دوم دارک پیکچر گفته که دایرکتیو 8020 قراره به زودی به خونه های شما بیاد. این بازی قراره در اردیبهشت 1405 عرضه بشه و برای کنسول های نسل 9 و کامپیوتر در دسترس قرار بگیره. این بازی شما رو در یک سفینه قرار میده که مجبور یک فرود اضطراری داشته باشی روی سیاره بسیار ناشناخته و خطرناک. حالا اما چیزی که این سیاره رو خطرناک تر میکنه وجود یک موجودیه که میتونه صدا و قیافه خودش رو شبیه اعضای سفینه بکنه. یعنی علاوه بر این که شما باید با محیط و شرایط خطرناک جوی بجنگید، باید با موجودی روبرو بشید که نمیتونید اون رو از اعضای گروه خودتون تشخیص بدید و اون میتونه خودش رو همرنگ شما بکنه. یک ذره اون تم افتینگو داره فیلم معروف که یه بازی هم ازش ساخته شد، اون حدس و گمان و بیعتمادی که همیشه داشتید و در این بازی هم دارید. در وصف این بازی هم قرار بود در سال 2025 بیاد، اما خب دارک پیکچر ها چارتاش، یعنی من آف میدن، لیتل هوب و هاوس آف اشز و دویلی می وقتی که عرضه شدن سالیانه پشت سر هم اومدن و سوپر مسیو گیم گفت آقا ما یه ذره بیشتر میخوایم کار کنیم روی بازی و هر سال دیگه منتشر نکنیم، فصل دوم و دو سه سال منتشر میکنیم هر بازیشو تا توسعه بهتری روش قرار بگیره و بازی بهتر باشه. بازیگران هالیوودی در این بازی مانند دیگر نسخه استفاده شدن که این از نظر سینماتیک به بازی ارزش بیشتری میده. در آخر هم یک گیم پلی دو بودی که قولشو داده بودی معرفی میکنم، دو نیم بودی پلتفرمه، بازی ریپلیست، بازی در جهان سایبرپانکیه. شما در نقش هوش مصنوعی هستید که شرکت فرار کرده و حالا ربات ها و اون افراد جایزه بگیر و مزدور ها به دنبال شکار شما هستن تا اون چیزی که شرکت به اونها میده رو زودتر کسب کنن. شما در این جهان باید با ربات‌های متخاصم، دشمن‌ها و مزدورها بجنگید و اونها رو شکست بدید. شما یه تفنگ دارید که در مبارزات نزدیک و دور به کارتون میاد. میتونید لحظه آخر با آنها فنون رزمی بزنید و در این جهان 1980 آمریکایی حسابی ماجراجویی کنید. شخصیت اصلی یه مرد حدوداً 30-40 ساله با یه کت بارونی بسیار کرم رنگ بسیار قشنگی باشه که یه ذره حال و هوای کنستانتینو داره براتون. حسابی باید خودتون رو آماده کنید چون در و دیوار به سوی شما میان که حسابی از خجالتتون در بیان.
خیلی ممنونم از این اخبار کامل و پوشیشتهی بی نظیرت امیر. من این بازی که معرفی کردی با اینکه خیلی طرفدار سبک دونیم بودی یا همون مترو دیوانیا نیستم، ولی خیلی دوست دارم که تجربهش کنم چون مربوط به بازی میشه که خب خیلی نظرمو جلب کرده بود. بهتر بریم سریعتر سراغ قسمت ویژه و ببینیم که مهدی جان چی برامون داره. بریم سراغ قسمت ویژه. خب مهدی جان قراره راجع به رده چیا به ما بگی؟ بریم سریعتر که منتظرم بشنوم. میکروفون خدمت شما.
خب حمید جان خیلی ممنون. عرضم به حضورت که از اول اگه بخوام شروع کنم، باید ببینیم که ردد از کجا شروع شده. و خب ردد اول با سری ردد ریولور اگه اشتباه نکنم در سال 2004 یا 2005 عرضه شد و استارت ردد از اونجا خورد. خب بعد در ادامه وقتی که ردد دید که میتونه روی سبک وسترن و غرب وحشی بازی رو عرضه کنه که با پلیرها و بازیکنها رو بتونه با اون تایم و اون زمان درگیر کنه، Red Dead Redemption 1 رو داد و داستان و کاراکتر جان موریسون که خب برای خیلی ها عرضم به حضورت که اسطوره هست و حالا یه سری ها واقعا دوستش دارن این کاراکتر رو، این بازی رو عرضه کرد. و من خب استارت خودم و شروع بازی Red Dead برای من از Red Dead 2 بود که با کاراکتر محبوب و خب برای خیلی ها هم اسطوره، حتی برای خودم آرتور مورگان هستش، که آره از اینجا شروع شد. و خب داستانهایی که داره، سبک بازی اوپن وردی که داره این بازی ها، این شروع Red Dead بود. و حالا جلوتر خب مسائل بهتر و خب بیشتری میپردازیم. عرضم بزرگ Red Dead 1 برای من به این صورت بود که خب من بازیش نکردم، ولی خب طبق دوستان و آشنایانی که داشتم و یه دیدی که نسبت به این بازی داشتم اینجوری بود که خب جان موریسون یک یاغی هستش که در یک اکیپ و یک گنگی زندگی میکنه و خب زندگی میکرده عملا، و بعد از این داستانهای Red Dead 2 هستش و الان دولت به جان موریسون این کار رو داده که تمام اعضا و خب افرادی که تو اون کمپ هستن، رفقا و همه یاغیایی که باهاش سر کار داشتن رو از بین ببره، حالا تا حدودی که من میدونم اطلاع دارم. و خب یه پایان غم انگیز و حالا شوکه کننده این بازی داره. حالا من نمیخوام زیاد اسپویل کنم این بازی ها، شاید خیلی ها این بازی رو هنوز انجام نداده باشن و بازی نکرده باشن، ولی خب آره یک پایان شوکه کننده و غم انگیزی داره. ورود Red Dead 2 در سال 2018 و خب 2019 به این صورته که خب من از اونجا شروع کردم بازی Red Dead 2 رو انجام دادم در خب پی سی و کامپیوتر. داستان به این صورته که یک اکیپی هستن از مردم که اینا درگیر زندگی و خب گذروندن در دنیای غرب وحشی و در تاریخ حدودا فکر میکنم 1899 و خب میخوان زندگی کنن، کارهایی میتونن انجام بدن، زندگیشون به این صورته که خب باید شما شکار کنی، عرضم به حضورت که حالت سروایو داشته باشی و بتونی زندگی رو بگذرونی.
چقدر خوب، چقدر خلاصه و مفید. بهتر من یه سری سوال ازت بپرسم، یعنی که یک سواله که شاید من خیلی اینجوری بودم، چون من داشتم با مهدی صحبت میکردم راجع به بازی شد بس یا دیدم که مثلا اینکه طرفدار دو آتیشه ردده، اینجوری که هم خب چرا نیای توی پادکست برای ما صحبت کنی. حالا سوال من اینه مهدی جان، چرا Red Dead اینقدر تو رو گرفته؟
خب حمید جان Red Dead ببینید یه جوری هستش این بازی به صورت طبیعی، انگار که شما یک کاراکتری از خودت درون یک بازی داره زندگی میکنه، یعنی اینکه شما باید تو اون بازی داد دو جزئیات و دیتیل هایی که داره طبیعی بودنش، یعنی اینکه شما نیاز به غذا داری، نیاز به درمان داری، نیاز به رابطه دوستانه عاطفی و خب اینجور چیزا داری. این طبیعی بودن این بازی بود که من رو درگیر خودش کرد و عملا شما باید تو اون بازی زندگی کنی
یه سری چیزا هست راجع به Red Dead. حالا من چنیدم، من خودم حالا خیلی توی پادکست ها گفتم که من وسطای بازیم، مهدی هم که یعنی اونجایی گفت شاید خب خیلی بازی نکرده باشن، یکی از کسایی که بازی نکرده تا تهش و متاسفانه خیلی هم داره ازش زمان میگذره، منم که البته برای من اسپویل شده، ولی خب ترجیح اینه که وقتی جایی راجع به Red Dead دارن صحبت میکنن گوشمو بگیرم و از اون منطقه خیلی سریع فرار کنم. چیزهایی که من خیلی خودم باش درگیر بودم، بخوام تجربیاتمو در میون بذارم با شما، این که واقعا محیط پویای بازی باعث میشه که شما اصلا فکر نکنید این یک بازیه. رابطه ای که با اون حیوانات بازی، همون شکار، با اون اسبتون پیش میاد که اصلا دلبستش میشید، نوازشش میکنید، غذاش میدید، باش میدوید که قوی تر بشه، پیشرفت کنید با هم، و اینکه چند مدل اسب داره که اصلا شما گیج میشید که کدومو خب میخوام، ولی خب باز هم سلیقه‌ایه، خیلی جالبه. مهدی جان راجب داچ به هم بگو، اون این هنوز چون من حالا به آخرش نرسیدم اسپولش هم بازم میگم نکن، ولی راجب داچ بگو چرا حس میکنم یک آدم خیلی توهم زده است.
آره داچ، ببین شما وقتی که بازی رو شروع میکنی، وقتی تو Red Dead دو بازی رو شروع میکنی، بازی که پیش میره فکر میکنی که داچ یک آدم به شدت کاریزماتیک، به شدت معرفت یعنی سرش میشه و آدم با معرفتیه و اینوه یک دوست، یک برادر برای تو میمونه، برای حالا کاراکتر آرتور مورگان، و خب یک رئیس قوی برای اون کمپ و اون گنگی که داره هستش. ولی خب همینجوری که رفته رفته میره جلو، این کاراکتر به حالتی میشه که ارزم به حضورتون که خیلی توهم میگیرتش و خیلی این که دوست داره که خودش رو به یک جایی از اون پیشرفت برسونه، به یک جایی برسونه که چه میدونم که خیلی قوی بشه، و خب حتی خیلی از کارهایی هم که میکنه، خیلی از کشتارهایی هم که میکنه، و خب حملات و حالا تیم ها و گنگ هایی که جمع میکنه خیلی حالت توهمی داره. ولی خب آره، من وقتی که شما بازی انجام میدی اول فکر میکنی این که این یک آدم خوب و آدم قابل اعتمادیه، ولی هرچی رفته رفته میره جلوتر و خیانتی که میکنه و خب ترک اکیب و گروهش که میکنه، عملا شما از اون کاراکتر بدت میاد و خب در آخر هم که حالا یه داستان آخر بازی که اونجا هم خیلی غم انگیزه مثل Red Dead 1، عملا شما به فکر اینی هستی که هرچه سریع‌تر بتونی انتقام تو بگیری و داچ رو شکست بدی. این داچ عملا یک آدم توهمی و خب دنبال فرصت و قوی بودن و قوی شدن و خب پول بیشتر و اینجور داستان ها هستش.
بله دقیقا درست میگی، شخصیت داچ یک شخصیت خودشیفته‌ایه که همونجور که میبینیم اعتماد به نفس زیادی داره و شاید اون گنگ یا اون گروه رو به سمت خیلی از چاله چوله ها و مشکلات ببره، ولی فکر میکنه داره کار درست رو انجام میده. و در آخر برسیم به این که این سوال خودم مطرح میکنم و چون جوابش رو خودم هم دارم، بشنویم که چی هست. چرا بعد از این سالها هنوز در مورد Red Dead 2 صحبت میشه و چرا اینقدر هنوز شاهکار حساب میشه؟ دلیلش اینه که واقعا جزئیات، سیر داستان، شخصیت پردازی کاری میکنه که اون پلیر در اون دنیا غرق بشه، و خب این یکی از پوان مثبت این بازیه که خب همه دوست دارن همچنان بعد از چند سال بازیش کنن و حس اولیه بازی رو داشته باشن. مرسی مهدی جان از این اطلاعات کاملی که در اختیار ما گذاشتی. من هم سریع‌تر قول میدم که این بازی رو تموم کنم و اگر قرار راجبش صحبت کنیم باز هم بشینیم با هم گپ و گفتی داشته باشیم. ممنون که تا اینجای کار ما رو همراهی کردین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون حمید جان، ممنون از این که دعوت کردی. من هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار دوستان.